ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، همگی به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 17 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 7 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم و در صف نخست همکارانم نوشین سید حسینی است با دستی پر از خبر، از او بشنوید.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وکیل مدافع اسماعیل بخشی میگوید موکلش برای تکذیب سخنانش درباره شکنجه شدن در دوران بازداشت تحت فشار قرار گرفته است. فرزانه زیلابی در مصاحبه‌ای با وبسایت خبری رویداد 24 اظهارات اسماعیل بخشی را مبتنی بر مستندات دانسته و گفته که کارهای قانونی لازم برای پیگیری موضوع انجام شده است. این وکیل دادگستری به منبع اعمال فشار بر آقای بخشی اشاره‌ای نکرده است. اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هفته قبل در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به شکنجه در دوران بازداشتش خواستار پاسخگوی وزیر اطلاعات در این زمینه شده بود. در پی این اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که اگر آقای بخشی شکایت کند دادستان وارد این موضوع می شود. در همین حال حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که این کمیسیون روز سه‌شنبه این موضوع را بررسی خواهد کرد. ناهید خداکرمی از اعضای شورای شهر تهران میگوید به دلیل اظهار نظر درباره حجاب در شبکه اجتماعی توییتر و مصاحبه هایش از او شکایت شده و در حال حاضر این پرونده در جریان است. به گفته خانم خداکرمی این شکایت از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان مطرح شده است. این عضو شورای شهر تهران با طرح این سوال که چگونه ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک استان دیگر میتواند از عضو شورای یک استان دیگر شکایت کند، میگوید این در حالی است که درباره بی‌عدالتی و فساد اقتصادی هیچ کس از هیچ کس شکایت نمی‌کند. خانم خداکرمی معتقد است که باید در قوانین فرهنگی تجدید نظر شود و قواعد کنترلی مورد تایید نیست. قانون حجاب اجباری در سال 1362 تصویب شد و بر مبنای آن برای رعایت نکردن حجاب در معابر عمومی مجازات تعیین شد. در پی حمله نیروهای طالبان به یک ایستگاه بازرسی در غرب افغانستان 21 تن از نیروهای امنیتی و شبه نظامیان هوادار دولت کشته شدند. به گفته مقامات افغانستان این حمله در ساعات پایانی روز یکشنبه در ولایت بادغیس واقع در مرز افغانستان و ترکمنستان صورت گرفته است. سخنگوی فرماندار بادغیس گفته است دست کم 15 تن از افراد طالبان نیز در این حمله کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در همین حال در روز دوشنبه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای به کشته شدن 5 غیر نظامی افغان در ولایت پکتیا منجر شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رخداد را بر عهده نگرفته است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید در جریان سفر اخیرش به افغانستان دو بار از سوی آمریکا درباره مذاکره پیام دریافت کرده است. این مقام جمهوری اسلامی گفته است اظهارات واشنگتن مبنی بر درخواست تهران برای مذاکره حقیقت ندارد. بیشتر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی گفته بود وقتی حسن روحانی در سال 96 برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفته بود، آمریکایی‌ها 8 بار درخواست مذاکره داده بودند. این اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی هیچگاه از سوی کاخ سفید تایید نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهار نظر در این باره یک شنبه شب گفته بود اوضاع در ایران بد است و اضافه کرده بود مقام های جمهوری اسلامی خواهان گفتگو هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده ای از اون چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دونالد ترامپ میگوید ایرانی ها میخواهند گفتگو کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم این سخنان او را آرزوهای باطل و محالش خوانده.
به نظر میرسه که بین وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه آمریکا یک مسابقه صورت گرفته مبنی بر اینکه کی درخواست مذاکره داده و کی رد کرده.
نماینده تربت جام در مجلس میگوید اگرچه نفوذ و حضور ما در منطقه مهم است، اما نباید فراموش کرد که بعضی اوقات ممکن است هزینه های زائد ما را در خیابان های تهران زمینگیر کند.
جمهوری اسلامی همطور که همین نماینده مجلس هم گفته قربانی سیاست های خودشه، چه به دلیل هزینه های بسیار بسیار سنگینی که طی چند دهه گذشته در خاورمیانه انجام داد، در عراق و افغانستان و یمن و سوریه و هر جا.
از مراسم جوایز سینمایی گلدن گلوب خواهیم شنید. هفدهمین جام ملت‌های آسیا رو هم فراموش نخواهیم کرد، رویاروی ایران و یمن. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 16 دی ماه به خبرنگاران گفت خروج او از توافق اتمی با ایران پیامدهای منفی گسترده‌ای بر تهران داشته و آنها می‌خواهند گفتگو کنند. در واکنش به این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است آقای ترامپ صرفاً آرزوهای به گفته او باطل و محال خود را بیان می‌کند. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز نه تنها درخواست ایران برای مذاکره با آمریکا را رد کرد، بلکه گفت این آمریکایی‌ها هستند که خواستار گفتگو شدند. بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده از رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران در وضعیت خیلی بدی است و دارد همه نیروهای نظامی خود را از دیگر کشورهای منطقه خارج میکند. به گفته آقای ترامپ اینها همه نتیجه خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران است و به همین دلیل ایران خواستار گفتگو است. اگرچه در طرف مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 17 دی ماه در وبسایت این وزارتخانه به طور رسمی هر گونه درخواست تهران برای مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران دهه هاست با فشارها و سیاستهای تحریمی آمریکا آشنا و رو در روست. بهرام قاسمی افزوده ملت ایران هیچگاه در برابر فشارهای آمریکا سر فرود نخواهد آورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا گفته است جمهوری اسلامی سیگنال و پیامی برای مذاکره با آمریکا نداده است و آمریکایی ها ثابت کردند که قابل اعتماد نیستند. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین میگوید در افغانستان آمریکایی ها دو بار برای مذاکره به او پیام دادند و دروغ میگویند که تهران برای مذاکره به آنها پیام میدهد. درباره ادعاهایی که هر دو طرف در مورد تمایل طرف مقابل به مذاکره مطرح میکنند، فرزانه روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد به رادیو فردا میگوید
به نظر میرسه که بین وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه آمریکا یک مسابقه صورت گرفته مبنی بر اینکه کی درخواست مذاکره داده و کی رد کرده، ولی این مخالف این نظر نیست که هر دو اینها یک جورهایی در کنار فشارهایی که تلاش میکنن وارد کنن یا در کنار مقاومتهایی که انجام میدن در دیپلماسی همیشه پیشنهاد برای مذاکره هم میتواند انجام بشه و اصلا این چیز غیر ممکنی نیست. من اصلا بعید نمیدونم که هم ایرانی ها یک جورهای سیگنالی فرستاده باشند و این سیگنال ها رو ممکنه آمریکا هم فرستاده باشه. چنین سیگنال هایی رو هم به راحتی میشه فرستاد و هم بعدا میشه اون رو انکار کرد. یعنی اینی که ایران ابتدا این سیگنال رو فرستاده یا مثلا آمریکا این رو فرستاده خیلی موضوع حساسی نیست، چون که در دنیای دیپلماسی بسیار عادیه و همین تاییدیه ها و تکذیبیه ها حاکی از اینه که در واقع یک زمینه ای برای یک مذاکرات احتمالی دارد فراهم می شود.
آنچه فرزانه روستایی به عنوان مذاکرات احتمالی از آن نام می برد تا چقدر ممکن است به وقوع بپیوندد؟ امیر طاهری تحلیلگر سیاسی مقیم لندن:
به هر حال تماس‌های غیر مستقیم بوده از طریق سوئیس. رئیس جمهوری سوئیس به تهران سفر کرد و به واشنگتن سفر کرد. این رئیس جمهوری سوئیس یه شخصیت سیاسی نیستش و دلیلی نداره که ناگهان در این مدت کوتاهی از تهران به واشنگتن بره. بعد عمانی‌ها فعالیت‌هایی دارن، سفیر عمان در لندن که من در حدود 2 هفته پیش باش صحبت کردم گفت که ما حاضر هستیم برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده، بنابراین این تماس ها ممکنه به تدریج منجر بشه به یک مذاکره شکل گرفته با کمک اروپایی ها که از این موضوع بسیار حمایت میکنن. در این حال هر دو طرف علائمی رو دادن در این 1-2 هفته اخیر برای کاهش تنش بین دو طرف. ایران اعلان کرده که تمام مستشاران نظامیش رو از عراق برده بیرون، واشنگتن هم اعلان کرده که میخواد نیروهاش رو از سوریه به تدریج ببره بیرون.
دونالد ترامپ اوایل مرداد ماه از خواست واشنگتن برای مذاکره بدون پیش شرط با تهران سخن گفت، اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را ممنوع کرد.
مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
اکنون با وجود این ممنوعیت گمان زنی ها و ادعاها در مورد مذاکره یا تمایل برای مذاکره را چگونه میتوان پذیرفت؟ امیر طاهری:
آقای خمینی مذاکره با آمریکا رو ممنوع کرده بود، آقای خامنه ای هم همینجور، ولی جمهوری اسلامی دائما با ایالات متحده در حال مذاکره بوده. از روز اول مذاکرات الجزایر تا به امروز، چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم. مسئله این است که آیا فشارهایی که الان بر اقتصاد ایران وارد میاد و جنگ قدرتی که در داخل گروه گرداننده جمهوری اسلامی ادامه داره، اینا چه آثاری خواهد داشت در مجموعه تصویر ایران؟ اگر جمهوری اسلامی خودش رو در خطر ببینه، مثل همیشه، مثل زمان آقای خمینی، مثل موارد متعدد دیگه، بدون تردید مذاکره خواهد کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 13 آذر مدعی شده بود که مقام‌های آمریکا در سال گذشته 8 بار و در سال جاری 3 بار غیر مستقیم درخواست مذاکره با تهران را مطرح کردند، اما جمهوری اسلامی آن را رد کرده است. حدود 3 هفته پیش هم روزنامه الجریده کویت از مذاکرات پنهانی دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی در لندن خبر داده بود، اما حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا این گزارش را تکذیب کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی ما هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که ناهید خدا کرمی عضو شورای شهر تهران روز دوشنبه امروز اعلام کرد که به دلیل توییت هایی که در مورد حجاب و مدیریت شهری منتشر کرده با اتهام تشویش اذهان عمومی روبرو شده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
در آستانه 40 سالگی جمهوری اسلامی، موضوع مقابله با زنانی که حجاب اجباری را نقد می کنند وارد فاز تازه‌ای شده است. از سال گذشته بود که معترضان به حجاب اجباری که با عنوان دختران انقلاب در شبکه‌های اجتماعی مطرح شدند، بازداشت و محاکمه شده و با احکام سنگین روبرو شدند. پس از آن نوبت به وکلا و حامیانشان رسید. نسرین ستوده وکیل چند تن از این معترضان و فرهاد میثمی از حامیان این معترضان اکنون در بازداشت به سر می‌برند و حالا نوبت به حلقه‌های نزدیکتر به حکومت رسیده است. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران که در اسفند ماه گذشته در توییتی نسبت به برخورد با دختران انقلاب اعتراض کرده بود، روز دوشنبه خبر داد که پرونده‌اش در دادسرای اصفهان در حال رسیدگی است. ناهید خداکرمی در توییت خود نوشته بود کمترین حقی که می شود برای یک زن قائل شد انتخاب نوع حجاب است. انتشار این توییت در حالی به بررسی قضایی رسیده است که تا پیش از این انتقاداتی شدیدتر از آن حتی در تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح شده بود، اما هیچگاه چنین واکنشی نداشت. پیش از این محمد رضا زائری روحانی سرشناس در برنامه تلویزیونی گفته بود:
آیا نمره جمهوری اسلامی ایران امروز در راستگویی، در نظم، در وجدان کاری، در وفای به عهد، در صداقت، در حق مردم نخوردن نمره بدتریه یا نمره حجاب؟ اینو صادقانه جواب بدید.
حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا در پاسخ به این پرسش که چرا برخورد قضایی با منتقدان حجاب به افراد نزدیکتر به حکومت هم کشیده شده است، در حالی که پیش از این به نظر می‌رسید در مورد آنها اغمازهایی صورت می‌گرفت، می‌گوید:
تفاوت رو از یک نظر هم باید در محتوای سخنان این دو تیپ فرد دید، هم در جنسیت اونها. به هر حال زن بودن خانم خداکرمی به نظر من مهم هست در نوع برخوردی که با ایشون میشه، و روحانی بودن آقای ظاهری ممکنه دلایلی باشه برای بازدارندگی برخورد بیشتر. گذشته از این نحوه سخن یا انتقادهای آقای ظاهری عموماً عملگرایانه است، یعنی در این موردی که چرا این گونه دفاع از حجاب به ضرر حجاب یا به ضرر دین تموم میشه. اما صرف نظر از انگیزه های درونی خانم خدا کرمی، محتوای سخن ایشون اساس و پایه موضوع رو مورد سوال قرار داده. ایشون از حق انتخاب پوشش داره حرف میزنه، در حالی که انتخاب پوشش یک تکلیف برای یک مسلمان و برای یک زن مسلمان، بنابراین حقی در کار نیست برای یک زن از دیدگاه اسلام. بنابراین از این بابت خیلی متفاوته و رادیکالتر از سخنانی که آقای ظاهری مطرح میکنن و شاید این یک مایه‌ای باشه برای برخورد شدیدتر.
انتقادات ناهید خداکرمی در مورد حجاب اجباری در چند توییت دیگر او نیز مطرح شده بود. از جمله او دعوت کرده بود تا در فضایی به گفته او منطقی در مورد حجاب اجباری و تحلیل عملکردش در بعد از انقلاب گفتگو شود. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، در مورد این دسته از انتقادات میگوید:
باید این تفاوت رو قائل شد بین کسانی که در بدنه اجتماعی مسئله مقابله با حجاب اجباری رو مطرح میکنن و کسانی که در بدنه سیاسی این کار رو میکنن. البته این که انتقاد بکنن به مسئله حجاب اجباری چیز تازه‌ای نیست. ما یادمونه که در مجلس ششم خانم الهه کولایی بار اول بود که به عنوان کسی که در حکومت بود مسئله انتقاد به حجاب اجباری رو مطرح کرد، اگرچه مجبور شدن بعدن اون رو توجیه بکنن و به نوعی ادعا رو پس بگیرن. کسی که در قدرت هست و کسی که قانون رو تعیین میکنه یا مجری قانون هست، وقتی به خود قانون انتقاد میکنه، هم میشه این رو به نوعی پاسخ به تقاضای عمومی جامعه قلمداد کرد و هم اون رو به معنای صیانت از قانون، صیانت از مجلس و صیانت از خود جمهوری اسلامی در نظر گرفت. یعنی اینکه کسانی که میبینن مسئله حجاب اجباری اونقدر برای مردم جدی شده که حاضرن خطر بکنن براش به خاطر صیانت از جمهوری اسلامی، سعی میکنن این محدوده خط قرمز رو تغییر بدن. بنابراین تلاش میکنن که به خواسته عمومی پاسخ بدن.
پرونده عضو شورای شهر تهران اما برخلاف رویه معمول در دادسرای استان اصفهان در حال رسیدگی است. شاکی او ستاد امر معروف اصفهان است که پیش از این شکایت های نیز علیه مسیح علی نژاد، فعال مبارز با حجاب اجباری، و علی کریمی فوتبالیست ثبت و پیگیری کرده بود. از حسین غازیان میپرسم که با توجه به شاکی این پرونده، جمهوری اسلامی تا کجا حاضر است برای تثبیت حجاب هزینه بپردازد؟
جمهوری اسلامی علارغم همه تحولاتی که در همه این سالها داشته، در برخورد با مخالفین یک سیاست مبنایی و پیوسته داشته و اونم سیاست بازدارندگی از طریق ارعابه. یعنی شده که افراد رو احضار کنن، زندان کنن، شکنجه کنن و حتی اعدام کنن، نه به دلیل اینکه لزوماً خود اونها مستوجب این نوع از مجازات ها هستن، بلکه اونها گاهی اوقات فقط برای عبرت گرفتن دیگران یا بازداشتن دیگران از اینکه خطوط قرمز رو زیر پا بذارن، تمرد کنن، سرپیچی کنن، از مرزهای تعیین شده بیرون برن و باعث نوعی تمرد همگانی بشن. دلیل این برخوردها اغلب همین بوده. در این مورد من حدس میزنم بیشتر نسق‌گیری و ارعاب باشه برای دیگران، که حواسشون باشه که اگر بخوان از یک خطوط مشخصی یا تا حد زیادی مشخص رد بشن، اونجا دیگه آستانه تحمل حکومت به سر میاد و به طرق مختلف، حالا با ارسال از مرکز یا یک اقدام محلی، یه جایی بالاخره جلوی طرف در میان و اذیتش میکنن و بنابراین بقیه باید حواسشون باشه که اون خطوط رو رد نکنن. علاوه بر اینکه ما میدونیم برای موضوع حجاب یک موضوعی است که برای جمهوری اسلامی ناموسی محسوب میشه، چون با مشروعیتش پیوند خورده، ناچار در این مورد استفت و سخت برخورد کنه.
همزمان با رسیدگی به پرونده ناهید خداکرمی در اصفهان، علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته است که اگر حجاب به رفراندوم گذاشته شود، اکثریت جامعه به آن رأی خواهند داد. پیش از این اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشته بود که تنها حدود 1/3 از زنان ایرانی حجاب اسلامی را رعایت می‌کنند و 2/3 آنها به گفته این گزارش بد حجاب هستند. به نوشته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اکثر مردم ایران، حتی بسیاری از زنان محجبه، با مداخله گری گشت‌های ارشاد در امر حجاب مخالفند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما در بخش‌های مختلف خبری و مجلات ما با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های بسیار متفاوتی آشنا میشید، از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
سوال بنده رهبری اینه که آیا این عزت اسلامی که تو این 30 سال اوج گرفته درون مملکت اسلامی ما، آیا شامل این کتک خوردن ها و این کشت و کشتار و شکنجه های تو زندان، این ضرب و شتم هایی که زنید تا حد مرگ، وقتی هم مرد میگید خودکشی کرده، اینا جز اون عزت اسلامیه؟ این خوشسالی هایی که ما داریم، این کشاورزای ما که حق آبشون رو نمیگیرن و مهاجرتی که به خاطر بیابی حیات داره از بین میره، اینا هم جز عزت اسلامیه؟ لطفاً پاسخگو باشید آقای خامنه ای، ممنون میشم.
پیامی دارم برای همه هنرمندا. قبول بکنید که شما بیشتر از همه تحت تأثیر وجود حکومت اسلامی قرار گرفتین و نمیتونین اون جوری که هنرتون رو باید مثل افراد خارجی بخواین نشون بدین نشون میدین. اون موقعی که نیاز داریم پشت کارگرا و دانشجوها و کارمندا و معلما و همه یه کسایی که تحت اعتصاب هستن و مخالف جمهوری اسلامی هستن، شما هم مثل استاد شجریان، مثل استاد ناظری پشت مردم قرار بگیرین، نه بر علیه مردم سکوت بکنین، حرف نزنین به خاطر اینی که شرایطتون به خطر میفته. حتی روی من، به ورزشکارا، به تمام کسانی که خودشونو قیم میکنن، فقط میخوان ببینن کی اتفاقی میفته و برن پشت مردم و با مردم همسو بشن. برید از حالا، برید پشت مردم و نشون بدید به همه مردم که شما هم جزوی از مردم هستید، شما تافته جدا بافته نیستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی، میگوید اگرچه نفوذ و حضور ما در منطقه مهم است، اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این است که بعضی اوقات ممکن است هزینه های زائد ما را در خیابان های تهران زمینگیر کند. او به عنوان گواه درستی سخنانش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یاد کرده و گفته که این حکومت در خیابان های مسکو تکه پاره شد و امنیت و تمامیت ارضی خود را از دست داد. حشمت الله تبرزدی از جبهه دموکراتیک ایران، ساکن تهران، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی به این گفته ها واکنش نشان داده است.
خب حرف درست زده ایشون، یعنی در واقع اگرچه خیلی دیر، اما برخی از مسئولین در جمهوری اسلامی، اهم از اونایی که الان مسئولیت دارن مثل ایشون یا افرادی مثل فائزه هاشمی یا حتی دیروز دیدم ابراهیم اسخرزاده و خیلی افراد دیگری، حتی استعفای وزیر بهداشت و درمان اونها، همه اونها دارن میگن که شرایط غیر قابل کنترله و اعتماد مردم از نظام سلب شده و حتی فائزه هاشمی گفته بود که فروپاشی محتوایی صورت گرفته که همون در واقع بی‌اعتمادی ملی هست. اخیراً هم ایشون این حرف رو زده. جمهوری اسلامی در واقع همطور که همین نماینده مجلس هم گفته قربانی سیاست‌های خودشه، یعنی چه به دلیل هزینه‌های بسیار بسیار سنگینی که طی چند دهه گذشته در خاورمیانه انجام داد، در عراق و افغانستان و یمن و سوریه و هر جا، و حالا جدا از اون اختلاس‌ها و فساد مالی و ساختاری که داره، همه اینها الان موجب شده که مردم آمدن تو خیابون. یعنی شما الان هر روز کارگر، دانشجو، نمیدونم کشاورز، معلم، مالباخته، همیشه همین امروز هم دوباره اعلام کردن چهار همه میان. این هستش که الان اونایی که یه مقداری جسارت بیشتری دارن یا نگرانی بیشتری دارن از درون حکومت، میان و هشدار میدن و هشداراشون هم درسته. هم چیزی
آقای تبرزدی، ولی با توجه به اینکه این هشدارها اولین بار نیست، شما هم خودتون اشاره کردید، یعنی برای چندمین باری که این مسائل مطرح میشه، تقریبا میشه گفت که بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 88 این هشدارها مدام تکرار شده، اما چرا این هشدارها به صورت میشه گفت کارآمد در خود بدنه نظام به کار گرفته نمیشه که بهبودی در اوضاع پدید بیاد؟
خب قرارم نیست بشه. ببینید مثال خوبی زده این نماینده مجلس، مثال زده به اتحاد جماهیر شوروی پیشین. مگر اتحاد جماهیر شوروی به شکل ساختاری اصلاح کرد؟ نه، اونم فروپاشی اتفاق افتاد. یعنی اینها دارن خبر از واقعی میدن که جنبه هشدار نداره دیگه، در واقع همونطور همون بهتره بگیم خبر دارن میدن که آقا این اتفاق افتاده. ساختارهای غیر دموکراتیک، ساختارهای فردی، ساختارهایی که الان خود در جمهوری اسلامی در رأس رهبر جمهوری اسلامی هست و بقیه قدرت هم دست سپاه هست و امنیتی ها، اینا اصولا ساختار به گونه تعریف نشده که بتونه خودش رو اصلاح کنه و خود اصلاحی انجام بده، خود به خود فرو میپاشه. و اون چیزی هم که اینها الان دارن میگن، نگرانیشون رو دارن ابراز میکنن و در واقع درست هم میگن. این جمهوری اسلامی هم به سرنوشت اتحاد جمهوری شوروی روبرو خواهد شد، با این تفاوت که در ایران قرار نیست ایران فروپاشی بشه، چون ایران یک کشور یک پارچه از هزاران سال پیش بوده، ولی فروپاشی اجتماعی اقتصادی اتفاق افتاده و فروپاشی سیاسی خواهد شد.
ولی خب آقای تبرزاد، یک نکته‌ای که وجود داره اینه که مخاطب این صحبت‌ها کیست؟ به خاطر اینکه این صحبت‌ها یا برای وزارت خارجه، برای دولت آقای روحانی بیان میشه، چون به هر حال ما میدونیم که محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای تبیین میکنن.
اصولاً همه سیاست‌ها رو آقای خامنه ای تبیین میکنه، برای اینکه حتی در مسئله بودجه امسال هم خبر آمد که به اصطلاح بحث بودجه در جلسه در پیش ایشون بسته شده. ولی کن ببینید این نماینده ها یا وکلا یا مسئولین، حتی اصلاح طلبایی که الان مسئولیت ندارن، اینا میترسن، اینا جرئت ندارن مستقیما خامنه ای رو مورد خطاب قرار بدن، میگن بابا مملکت از بین رفت دیگه نکنید. اینا از یک دیپلماسی عمومی استفاده میکنن، حرفاشون رو به شکل کلی مطرح میکنن، فکر میکنن حالا با اینجوری مطرح کردن نتیجه ای داره. اما یه مورد دیگه هم من میبینم در اظهارات نمایندگان مجلس به خصوص، یه جورایی دارن با مردم هم همدلی میکنن. یعنی میخوان بگن که مردم ما هم با شما هستیم، اگر فقیر هستید، اگر گرفتار هستید، اگر هرچی هستید. یه جوری مایوس شدن از رأس حرم قدرت، به نظر من دارن این حرفا رو میزنن که بگن ما گفتیم. اگر حالا من خاطرم هست مجلس آخر دوره شاه رو که برخی از نمایندگان بلند شدن اون دوره و فریاد زدن خطاب به شاه و خطاب به دستگاه حاکم، الان هم وضعیت به نحوی داره تکرار میشه.
از حشمت الله تبرزدی از جبهه دموکراتیک ایران میشنیدیم. و مطر اتحادیه اروپا تحت عنوان سازوکار ویژه که قرار بود با ایجاد یک کانال مالی به ایران امکان دهد تا به رغم تحریم آمریکا به مبادلات اقتصادیش با دنیا ادامه دهد، هنوز اجرایی نشده است. این مسئله در ایران با انتقاد شدید محافل منتقد برجام و مخالف دولت حسن روحانی روبرو شده است. اما آیا اتحادیه اروپا واقعا مایل به حفظ برجام است و می‌خواهد به ایران در مقابل آمریکا کمک کند؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز در این باره پاسخ داده است.
سازوکار ویژه در سپتامبر سال گذشته طراحی شد و قرار بود در ماه نوامبر همزمان با بازگشت موج دوم تحریم‌های آمریکا به اجرا گذاشته بشه که نشد. بعداً مقام‌های اروپایی وعده دادند که اون رو از اوایل سال نو میلادی به اجرا بذارن که می‌بینیم هنوز خبری نیست. یادآوری می‌کنیم که سازوکار ویژه قرار هست بر مکانیزمی متکی باشه شبیه یک اتاق مبادلات پایاپای که چون به تراکنش‌های مالی مستقیم بین ایران و شرکای اروپاییش احتیاج نداره، قاعدتاً نباید با مجازات های اقتصادی آمریکا برخورد بکنه. آیا اجرایی نشدن این سازوکار تا به حال به این معناست که اروپا به برجام اعتقاد نداره و یا در این زمینه دغلکاری میکنه؟ من فکر نمی کنم، چون که همه مسئولان ارشد اتحادیه اروپا تا امروز بارها بر اهمیت این موافقتنامه تاکید کردند، خروج آمریکا رو محکوم کردند از این موافقتنامه و حفظ برجام رو هم برای اقتصاد اروپا مثبت تلقی کردند، هم برای امنیت خاورمیانه.
آقای خاوند، سوالی که اینجا به ذهن میرسه اینه که پس چرا اجرای سازوکار ویژه مدام تأخیر میفته؟
به این دلیل که تمایل اروپا به نجات برجام که به نظر من واقعی هست به معنای این نیست که اروپا از اهرم‌های لازم برای این کار برخوردار باشه. تأخیر در اجرای سازوکار ویژه به دلیل مشکلات عملی هست در اتحادیه اروپا در راه اجرایی کردن این سازوکار، از جمله اینکه چند کشور اروپایی، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، از بیم آمریکا حاضر نشدن نقش میزبانی رو بر عهده بگیرن برای نهاد مسئول اجرای سازوکار ویژه. گویا فرانسه و آلمان میخوان مشترکاً این کار رو بر عهده بگیرن و به علاوه هنوز بعضی از مسائل مرتبط با این سازوکار روشن نیست، از جمله اینکه آیا این مکانیزم مبادله همه کالاها رو پوشش میده یا مثلا شامل نفت نمیشه.
خب حالا اگر این سازوکار ویژه از اون موانعی که شما به اونها اشاره کردین عبور کنه و اجرایی بشه، تا چه حد میتونه که ارتباط ایران رو با اقتصاد اروپا و احتمالاً دیگر نقاط دنیا حفظ کنه؟
به نظر میرسه که این سازوکار از لحاظ اجرایی دامنه محدودی خواهد داشت. این احتمال هست که نفت زیر پوشش اون قرار نگیره. شاید تنها راه باز بشه برای شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که بخوان با استفاده از این مکانیزم با ایران معامله بکنن، اون هم عمدتاً برای صدور مواد غذایی و دارو. می‌بینیم که در مجموع به نظر نمیاد که چشم‌انداز گسترده‌ای وجود داشته باشه برای این سازوکار.
روسیه میگوید آمریکا همچنان درخواست صادرات هواپیمای مسافربری سوپر جت 100 به ایران را بی پاسخ گذاشته است. در روزهای اخیر رسانه‌های اسرائیلی از ممنوعیت فروش این هواپیما خبر دادند و ایران اذعان کرد خرید این هواپیما منتفی شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نماینده شرکت سوخو تولید کننده سوپر جت 100 اعلام کرد روسیه هیچ پاسخی از آمریکا در رابطه با فروش این هواپیما به ایران دریافت نکرده. از آنجا که 22% قطعات سوپر جت 100 در آمریکا تولید می شود، فروش آن نیازمند مجوز این کشور است. دوشنبه یک مقام رسمی شرکت سوخو که هویتش فاش نشده در مصاحبه به خبرگزاری روسیه اربکا تشریح کرد. سال گذشته برای صادرات سوپر جت 100 به ایران از وزارت خزانه داری آمریکا تقاضای مجوز کردیم، اما تکنون هیچ پاسخی نه مثبت و نه منفی نگرفته ایم. این اظهارات در پیان بیان شد که چند روز پیش خبرگزاری های روسی به نقل از پایگاه اسرائیلی IHLS اعلام کردند آمریکا فروش سوپر جت 100 به ایران را ممنوع کرده. همچنین هفته گذشته مقصود اسعدی سمانی به خبرگزاری ایلنا گفت شرکت هواپیمایی ایران ایرتور تفاهمنامه خرید 20 فروند سوخو را امضا و یک ایرلاین داخلی دیگر هم پیشنویس قرارداد اجاره 3 فروند این هواپیما را منعقد کرده بود. اما به گفته ای وی گویا فعلا به دلیل عدم صدور مجوز آمریکا ورود این هواپیماها منتفی شده. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران در این مصاحبه اذعان کرد دور زدن تحریم های کنونی از تحریم های دوره قبل سخت‌تر است و افزود روسیه گفته بود قطعات آمریکایی سوپر جت 100 را جایگزین می کند تا برای فروش آن به ایران نیازی به اخذ مجوز نداشته باشد، اما نتوانسته این اقدام را انجام دهد. حدود 2 ماه پیش مدیر کل سوخو اعلام کرد تصمیم قطعی گرفته ایم در شرایط کنونی به ایران سوپر جت نفروشیم، اما به گفته وی هرگاه مقدار قطعات خارجی را به کمتر از 10% برسانیم مذاکرات با ایران را از سر خواهیم گرفت. همون پیشتر گفته بود که مطمئن است تحریم‌های آمریکا اثری بر فروش سوپر جت 100 به ایران نخواهد گذاشت و همزمان رسانه‌های روسی بازگشت تحریم‌ها در پی خروج آمریکا از برجام را فرصت تاریخی برای ورود هواپیماهای روسی به ایران خواندند. رمان گوسار، افسردبیر آویارو، پایگاه اینترنتی اخبار صنایع هوافضا می‌گوید ایران آخرین امید روسیه برای نجات طرح سوپر جت 100 است.
грандіозному розпіяреному проєкті Super Jet 100 завалився фактично.
Він طرح عظیم و پرسر و صدا با شکست روبرو شده. استفاده از این هواپیما به قدری پرچالش و پرهزینه است که نه تنها مشتریان جدید به سختی پیدا می‌شوند که مشتریان پیشین نیز از ادامه همکاری با سوخو منصرف شدند. در این شرایط روسیه همواره معتقد بود ایران به دلیل فرسودگی ناوگان هواییش و عدم دسترسی به هواپیماهای غربی ناچار خواهد بود هواپیماهای روسی بخرد و حتی ایران را جدا تحت فشار گذاشته بود. اما ایران تعلل کرد و مذاکرات به جایی نرسید. البته اکنون اوضاع خطوط هوایی ایران به قدری اسفبار است که حاضر شده سوپرجت 100 بخرد که این بار تحریم‌های آمریکا مانع این معامله شده و روسیه با این گزینه دشوار روبروست که یا طرح سوپرجت را شکست خورده اعلام کند و یا محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را نادیده بگیرد.
سوپرجت 100 نخستین هواپیمای مسافربری است که پس از فروپاشی شوروی در روسیه طراحی و تولید شده، اما صادرات آن با مشکل روبروست. در حال حاضر شرکت سوخو مشغول تولید مدلی از این هواپیماست که در آن اکثر قطعاتی که پیشتر از سوی تولید کنندگان غربی تأمین می شد با مدل‌های روسی جایگزین خواهد شد، اما این هواپیما هنوز به مرحله آزمایش نخست هم نرسیده. برهم خوردن فروش سوپرجت 100 به ایران در حال است که دولت روسیه همواره تأکید کرده تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی می‌داند و برای دفاع از منافع شرکت‌های روسی در ایران تدابیر ویژه در نظر گرفته. آنا رئیسقه، رادیو فردا.
روی دروازه و گل!
هفدهمین دوره جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی روز شنبه کار خودش را آغاز کرد و امروز دوشنبه از دقایقی پیش ایران به مسافه یمن رفته و ما هم به سراغ مهدی رستم‌پور خبرنگار و کارشناس ورزشی میریم. مهدی، به شما سلام میکنیم. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید و بشنویم از بازی ایران و یمن که از دقایقی پیش شروع شده.
درود الهه روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم. بالاخره انتظار 4 ساله و به عبارت انتظار 43 ساله به سر رسیدن و ایران بازی‌های خودش در جام ملت‌های آسیا شروع کرده. الان 5 دقیقه هست بازی ایران و یمن آغاز شده. خب طبیعتاً دقایق نخستی بازی هنوز گلی به ثمر نرسیده و انتظار هواداران فوتبال ایران اینه که شروع جام ملت‌ها با یک پیروزی و چنانچه میسر بود یک گرد پرگل تا تیم ملی بتونه با روحیه بهتر و با عزم جذب بقیه مسابقاتش رو پیگیری کنه تا بتونه جام قهرمانی رو به دست بیاره.
ممنون مهدی. باز هم پس بعد از این مسابقه یا شاید حتی در طی اون هم باز هم با شما در تماس خواهیم بود و بیشتر خواهیم شنید. اما از بازی کره جنوبی و فیلیپین چه خبرهایی برامون داری؟
دقایقی قبل اون بازی به پایان رسید و کره‌ای‌ها برد راحتی رو مقابل فیلیپین به دست آوردن. خیلی سخت و 66 دقیقه برای گل تلاش کردن تا اینکه هوان گویو مهاجم با تجربهشون تونست دروازه فیلیپین رو باز کنه و سه امتیاز کره‌ای‌ها به سختی از آن خودشون کردن در بازی نخست.
سپاسگزارم مهدی از اینکه با ما همراه شدی و باز هم با شما خواهیم بود در بخش‌های بعدی. مراسم اهدای جوایز سینمایی گلدن گلوب بامداد دوشنبه به وقت ایران در هالیوود در لس آنجلس برگزار شد. از این جوایز در کنار اسکار به عنوان یکی از معتبرترین جوایز سینمایی سال یاد می شود. بابک غفوری‌آذر در گزارشی از فاتحان و ناکامان اصلی جوایز امسال می گوید.
76مین دوره مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب از مهمترین جوایز سینمایی سال با اهدای بیشترین جوایز به فیلم کتاب سبز و ناکامی درام عاشقانه ستاره‌ای متولد می‌شود همراه بود. رای دهندگان انجمن رسانه‌های خارجی هالیوود که جوایز گلدن گلوب را اهدا می‌کنند، امسال ساخته تازه پیتر فارلی که مضمونی مرتبط با تبعیض نژادی در دهه 60 میلادی در آمریکا دارد را با اهدای 3 جایزه مهم بهترین فیلم کمدی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد مکمل برای ماهرشال علی تقدیر کردند. این فیلم داستان همراهی یک پیانیست آمریکایی سیاه‌پوست با یک راننده سفیدپوست در اوج تنش‌های نژادی دهه 60 میلادی در جنوب آمریکا را روایت می‌کند. فیلمی که یکی از چند اثر شاخص امسال سینمای آمریکا در بازتاب تحولات حساسیت برانگیز سیاسی و اجتماعی معاصر است.
It is my feeling that your diction could use some finessing.
Come on, take it easy.
I prefer not to get grease on my blanket.
Ooh, I'm gonna get grease on my blanket.
در جوایز گلدن گلوب فیلم‌ها در چند رشته مهم مثل بازیگری به دو گروه درام یا کمدی و موزیکال تقسیم بندی می‌شوند. امسال در بخش درام اثر زندگی نامه‌ای رابسوتی بوهمیا درباره فردی مرکوری خواننده مشهور گروه کوئین بود. این ساخته تازه برایان سینگر کارگردان شناخته شده از زمان اکران در دو ماه پیش تا کنون ضمن کسب نظر نسبی منتقدان جزو آثار پرتماشاگر سینماها هم بوده است. رامی مالک به خاطر ایفای نقش فردی مرکوری در این فیلم عنوان بهترین بازیگر مرد فیلم‌های درام جوایز گلدن گلوب را کسب کرد.
گلدن گلوب goes to Bohemian Rhapsody.
دیگر فیلم موفق جوایز امسال درام سیاه و سفید روما ساخته آلفونسو کوارون فیلمساز مکزیکی تبار تقدیر شده سالهای اخیر بود. این فیلم که روایتی پرجزئیات از مکزیک سالهای ابتدایی دهه 70 و حضور یک خدمتکار در خانواده‌ای به نسبت مرفه در آن زمان را روایت می‌کند، از زمان نمایش در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز و کسب جایزه شیر طلایی در آن تاکنون از اصلی‌ترین مدعیان کسب جوایز سینمایی سال بوده است. کارگردان این فیلم آلفونسو کوارون که چند سال پیش با فیلم جاذبه به جایزه اسکار رسیده بود، در جوایز گلدن گلوب دو جایزه مهم بهترین کارگردان و بهترین فیلم خارجی زبان را برد تا از حالا چشم جوایز اسکار داشته باشد. معاون به کارگردانی آدام مکیب که با 6 نامزدی از جمله در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی در صدر نامزدهای جوایز گلدن گلوب قرار داشت، تنها در بخش بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی برای کریستیان بیل برنده جایزه شد. آقای بیل در این فیلم نقش یک دیک چنی معاون اسبق رئیس جمهوری آمریکا را بازی می‌کند. I can handle the more mundane jobs. What we're seeing, bureaucracy, military, energy, and foreign policy. در رشته بازیگران زن گلن کلوز برای فیلم همسر بهترین بازیگر زن درام شد و جایزه بهترین بازیگر زن کمدی یا موزیکال هم به اولیویا کولمن برای بازی در نقش یک ملکه دمدمی و ضعیف قرن 18 بریتانیا در فیلم محبوب یا سوگلی رسید. این فیلم در کنار درام عاشقانه ستاره‌ای متولد می‌شود نامزد دریافت 5 جایزه بودند، اما هر دو تنها به یک جایزه رسیدند تا ناکامان اصلی مراسم امسال لقب بگیرند. به ویژه فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود ساخته برادلی کوپر از جمله پرامیدهای امسال بود که سهمش از جوایز تنها یکی از جوایز فری برای یکی از آهنگ‌های فیلم بود.
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they like the way I sounded but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful.
اسامی نامزدهای جوایز اسکار امسال دو هفته دیگر اعلام می‌شود تا مشخص شود. دریافت جوایز گلدن گلوب شانس برندگان آنها را به شیوه معمول سالهای گذشته در جوایز اسکار بالا برده است یا نه.
در مورد جوایز سینمای گلدن گلوب از بابک غفوری‌آذر می‌شنیدیم. و اما سازمان میراث فرهنگی در استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج شاعر شناخته شده را در شهر رشت به فهرست آثار ملی ایران اضافه کنه. بشنویم از شهرام میریان.
چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن.
هوشنگ ابتهاج با نام هنری ه الف سایه 91 سال پیش در شهر رشت زاده شد و در 19 سالگی با انتشار دفتر شعری به نام نخستین نغمه ها به صف شاعران ایران پیوست. آقای ابتهاج 30 سال است همراه با خانواده به شهر کن آلمان مهاجرت کرده و برخی اوقات هم به ایران رفت آمد دارد. در سرودن انواع شعر از غزل و رباعی و مثنوی گرفته تا دو بیتی و قطعه و شعر نو دست دارد. گرایش ه الف سایه به سرودن غزل اما بیش از دیگر قالب‌های شعری است. حال به خواست مردم و کنشگران حوزه فرهنگ و ادب، سازمان میراث فرهنگی استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج ه الف سایه در شهر رشت در فهرست آثار ملی ایران جای گیرد. این خانه که قدمتی 100 ساله دارد قرار است ابتدا برای جلوگیری از تخریب آن ثبت ملی شود و سپس شهرداری رشت این خانه را از مالک کنونی آن خریداری کند. یلدا ابتهاج فرزند هنرمند شاعر که چندی است پیگیر این امور است درباره ضرورت حفظ و نگهداری خانه دوران کودکی پدر اینطور به ما گفته.
خونه ایه که سایه درش به دنیا اومده، اولین شعراشو گفته. این خانه خانه مادری هست، فاطمه رفعت، و در واقع تلاشی هست که این خانه ثبت بشه. این خونه به محلی برای شعر و ادب ایران، برای رشت خانه تأسیس بشه، احیانا فعالیتی انجام بشه. من خودم رو در واقع در این موضوع فقط به عنوان یک فردی میبینم که وظیفه‌ای به عهده داره و نسبت به گذشته‌ای که اتفاق افتاده و محل مکانی هست که اولین شعرها اونجا سروده شده و خاطرات اصلی پدر اونجا شکل گرفته حفظ بشه و در واقع ما بتونیم از طریق این امکان خانه‌ای که هست رو نگه داریم، تخریب نشه، به این وسیله به آیندگان سپرده بشه و یادگاری از سایه برای این شهر باقی بمونه. خود پدر از روزای اول که این موضوع مطرح شد همراهی نمی کردن، می گفتن که با این کارا جاودانگی رو نمیشه قطعی کرد، از اون چیزی هست که خودش هست یا نیست. من این حرف رو قبول دارم، ولی به ایشون گفتم که من و بقیه فرزندان ایران وظیفه داریم و این وظیفه ما رو متوجه میکنه که این تلاشمون رو بکنیم و این خانه رو به نام شما و مادر شما نگهداری کنیم.
در حالی که سازمان میراث فرهنگی استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج به فهرست آثار ملی ایران بپیوندد، 10 سال پیش خانه این شاعر در تهران با نام خانه ارغوان به ثبت این سازمان رسید. دلیل این نامگذاری وجود یک درخت ارغوان است که در این خانه رشد کرده و هوشنگ ابتهاج ه الف سایه به یاد آن شعر زیبایی به نام ارغوان سروده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، در پایان این مجله شامگاهی اجازه بدید که با همکارم هانا کاویانی همراه بشیم که نگاهی داشته به چهره‌های سرشناسی که در سال 2018 میلادی، سالی که 7 روز پیش اون رو پشت سر گذاشتیم، در گذشتن. اما پیش از اون اجازه بدید که از شما دعوت کنم که حتما با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائل مختلف، هر آنچه که مد نظرتونه، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. 00420221122112. و اما خدا نگهدار تک تک شما. بریم و بشنویم در مورد چهره هایی که در سال 2018 میلادی درگذشتن.
از جمله افراد سرشناسی که در 3 ماه اول سال 2018 میلادی درگذشت، استیون هاکینگ کیهان شناس بود. آقای هاکینگ که حدود 50 سال به دلیل بیماری سراسر بدنش به مرور فلج شده بود، یکی از بزرگترین فیزیکدانان جهان به شمار می رفت. کتاب او درباره اسرار فضا، زمان و سیاه‌چاله‌ها با عنوان تاریخچه مختصر زمان، پرفروش‌ترین کتاب علمی در سراسر جهان است. در ماه آوریل میلوش فورمن، کارگردان مشهور چک‌تبار که تابعیت آمریکایی هم داشت، پس از یک دوره کوتاه بیماری در سن 86 سالگی درگذشت. فورمن سازنده فیلم‌هایی چون دیوانه از قفس پرید و آمادوس و برنده جوایز معتبر بین‌المللی بود. او در سال 99 در گفتگو با یک رسانه در سوئیس درباره چالش‌های فیلمسازی گفته بود:
هیچ کس در خانه‌اش با استقبال روبرو نمی‌شود. وقتی من در چکسلواکی زندگی می‌کردم و فیلم می‌ساختم، به شدت به من حمله می‌شد و در آمریکا تشویق می‌شدم. حالا در آمریکا به من حمله می‌شود و در چکسلواکی از من تقدیر می‌شود.
ماه پنجم سال 2018، ماه جوان، درگذشت ناگهانی یک شخصیت مشهور تلویزیونی خبرساز شد. جسد آنتونی بوردن که آشپزی سرشناس بود و به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کرد، در هتلی در فرانسه پیدا شد. او در زمان مرگ که گفته شد در پی خودکشی بوده، 61 سال داشت. بوردن به ایران هم سفر کرده بود و از جمله درباره تجربیاتی که در این سفر داشته گفته بود: ایران جایی نه خیلی شرق است و نه خیلی غرب و همواره در وسط است. میانه تابستان در ماه اوت یکی از مشهورترین خواننده‌های آمریکایی درگذشت. آرتا فرانکلین که در زمان مرگ 76 ساله بود، عنوان ملکه سبک سول را از آن خود کرده بود. فرانکلین اولین زنی بود که نامش در تالار مشاهیر راکن رول ثبت شد و از فعالان جنبش حقوق مدنی آمریکا بود. در همان ماه اوت، کوفی انان، سیاستمدار سرشناس اهل غنا، درگذشت. دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در هنگام مرگ در پایتخت سوئیس 80 سال داشت. او که 5 دهه از زندگی حرفه‌ای خود را در سازمان ملل متحد سپری کرد، از جمله برندگان جایزه صلح نوبل بود. همچنین در ماه اوت، جان مکین، یکی از مشهورترین سناتورهای آمریکایی دهه‌های اخیر، پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان مغز در 81 سالگی درگذشت. آقای مکین که 6 دوره سناتور بود، در دوران جنگ ویتنام 6 سال به اسارت گرفته شد و تحت شکنجه قرار گرفته بود. او که سیاستمداری محافظه‌کار محسوب می‌شد، از منتقدان سرسخت حکومت جمهوری اسلامی و همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. سناتور مکین در یکی از سخنرانی‌هایش در سال 2016 درباره ولادیمیر پوتین گفته بود:
تنها چیزی که درباره رفتار آقای پوتین تغییر کرده این است که با خوردن بیشتر اشتهایش هم بیشتر می شود.
در ماه سپتامبر سال 2018 مرگ رهبر و مؤسس گروه شبه نظامی حقانی در پاکستان خبرساز شد. خبر مرگ جلال الدین حقانی که 71 سال داشت در این زمان توسط طالبان تایید شد، اما مشخص نیست او دقیقاً کی و کجا درگذشت. جلال الدین حقانی در طول دهه 80 میلادی یکی از فرماندهان نیروهای مجاهدین افغان بود که به دنبال اشغال کشور از سوی نیروهای شوروی سابق با روس‌ها می‌جنگید و از حمایت آمریکا و پاکستان هم برخوردار بود. جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی، درباره اهمیت گروهی که آقای حقانی مؤسس آن بوده به خبرگزاری فرانسه گفته بود:
به عنوان یک گروه که عملیات‌های پیچیده و خاصی را در برابر نیروهای خارجی و در کلان شهرهای افغانستان انجام دادن، یا در حقیقت اینا سازمانده و مبتکر فعالیت‌های گروهی انتحاری در افغانستان هستند، اونم به اهداف مجتمعی‌های خارجی و داخلی. به این لحاظ بنا به امین نوع از مدیریت جنگ، پیچیدگی کارهای استخباراتی این شبکه را معروف ساخته است.
در ماه اکتبر سال 2018، شارل ازنابور، خواننده فرانسوی ارمنی تبار، در سن 94 سالگی درگذشت. ازنابور که چند باری به ایران هم سفر کرده و کنسرت‌هایی برگزار کرده بود، از سوی برخی فرانک سیناترای فرانسه خوانده می‌شد. او فعالیت هنری خود را با ارائه موسیقی و ترانه‌هایش به هنرمندان فرانسوی دهه 40 و 50 از جمله ادیت پیاف شروع کرد. بیش از 100 میلیون نسخه از آثار شارل ازنابور در بیش از 80 کشور به فروش رفته است. ماه اکتبر شاید مهمترین مرگ سیاسی سال 2018 را رقم زد. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد حکومت عربستان سعودی، دومین روز این ماه برای کارهای اداری قدم در کنسولگری کشورش در استانبول گذاشت و ساعتی بعد کشته شد. تحقیقات درباره این قتل ادامه دارد، اما تا اینجای کار انگشت اتهام به سوی بالاترین مقام‌های حکومت عربستان سعودی از جمله ولیعهد آن کشور نشانه رفته، اما ریاض می‌گوید این قتل کار عوامل خود سر بوده است. مرگ جمال خاشقجی 59 ساله روابط کشورهای غربی با ریاض را به شدت تحت شعاع قرار داد. در ماه نوامبر سال 2018 میلادی، یکی از نامدارترین سینماگران ایتالیایی، برناردو برتولوچی، در 77 سالگی درگذشت. برتولوچی سازنده فیلم‌های مشهوری چون آخرین تانگو در پاریس و آخرین امپراتور بود. او به خاطر یکی از صحنه‌های فیلم آخرین تانگو در پاریس با انتقادهای شدیدی مواجه شد. این صحنه تجاوز به شخصیت زن فیلم را به تصویر می‌کشد، در حالی که خود هنرپیشه از قبل در جریان این صحنه قرار نگرفته بود. برتولوچی چندین جایزه معتبر بین‌المللی از جمله اسکار و گلدن گلوب را دریافت کرده بود. پایان ماه نوامبر سال 2018 مصادف شد با درگذشت 41مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، جورج هربرت واکر بوش. او که اوایل همین سال همسر خود را از دست داده بود، در سن 94 سالگی در خانه خود در ایالت تگزاس درگذشت. جورج بوش 8 سال معاون رئیس جمهور بود تا اینکه حضور یک دوره‌اش در کاخ سفید مصادف شد با پایان جنگ سرد. پسرش که هم نام خود اوست، دو دوره رئیس جمهوری آمریکا بود. دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر وقایع مهمی در خاورمیانه رقم خورد که از آن جمله می توان به اشغال کویت توسط عراق و عملیات طوفان صحرا توسط آمریکا در این زمینه اشاره کرد. همچنین در دوران حضور آقای بوش در صحنه سیاسی آمریکا به عنوان معاون رئیس جمهور، ماجرای پرحاشیه ایران کنترا و همچنین هدفگیری هواپیمای مسافربری ایرانر در آخرین هفته‌های جنگ ایران و عراق از رخدادهای برجسته به شمار می‌آید. و اما در آخرین ماه از سال 2018 میلادی، یک فعال حقوق بشر روس به نام لودمیلا الکسیوا در 91 سالگی درگذشت. خانم الکسیوا که روزنامه موسکو تایمز او را مادر جامعه حقوق بشر روسیه نامیده، نه تنها از دهه 60 منتقد حکومت شوروی بود، بلکه تا آخرین سالهای عمرش منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری کنونی روسیه بود. لودمیلا الکسیوا 5 سال پیش در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که زمانی با آن به صورت خبرنگار آزاد همکاری می کرد، گفته بود:
من این کار رو به عنوان مهمترین مأموریتم میدونم. وقتی در دهه 70 به آمریکا مهاجرت کردیم، فکر کردم که برای همیشه است. اینکه شاید هیچ وقت دیگه نتونم برگردم سخت و ترسناک بود. توصیفش هم حتی برام دشواره. میخواستم دست کم صدام با هموطنام و با کشورم باشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda